الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. گفتیم که جواب سوم از اشکالی که بر شمول دلیل حجیت خبر نسبت به خبر ثقه در مواردی که اماره غیر حجتی که معارضه است، که آیا ادله حجیت خبر شامل خبر ثقه این چنینی که یک اماره ظنیه معارض دارد، هرچند این اماره ظنیه حجت نیست، آیا همچنان ادله حجیت خبر شاملش می شوند؟ شامل چنین خبری می شوند یا نه؟ گفتیم اشکال این بود که چون ادله حجیت خبر ثقه که ثقه بودن مخبر را در موضوع دلیل حجیت اخذ کرده اند، از وثاقت مخبر استفاده کاشفیت میشه. یعنی به دلیل اینکه وثاقت کاشفیت میارد، دلیل حجیت خبر برای خبر حجیت آورده و اثبات میکنه. اگر اماره ظنی معارضی به وجود بیاد، اون کاشفیت از بین میره، پس دلیل حجیت شاملش نمیشه. خب جوابی دادیم، دو تا جواب قبلا دادیم. جواب آخر ما که بحث ما در اون بود، استناد به ادله داله بر مرجحات باب تعارض است، روایات وارده در مرجحات باب تعارض. گفتیم از این روایات میتوان به عنوان نمونه به این دو روایت اشاره کرد. روایت اول که روایت قطب راوندی بود رو در جلسه پیش مطرح کردیم. روایت دوم روایت مقبوله عمر بن حنظله است. کل اینی روایت میکند: ان محمد ابن یحیی، ان محمد ابن حسین، ان محمد ابن عیسی، ان صفان ابن یحیی، ان داود ابن حسین، ان عمر ابن حنظله قال. روایت از لحاظ سندی تام، دیالا بحثش شده در محل خودش، حالا گاهی اش به مقبوله تعبیر میکنن، بلی ما ازش به صحیحه تعبیر میکنیم، چون عمر ابن حنظله نزد ما ثقه است. یکیش به دلیل همین روایته که صفان ابن یحیی از او روایت کرد، و صفان ابن یحیی از اون مشایخ ثلاثه ایست که شهادت داده از شیخ بنی که اصحاب لا یرغونه، اصحاب درباره اینها چنین گفتند، شهادت دادند که این سه نفر لا یرونه ولا یرسلونه الا ان ثقه، و این توثیق عام میست، و لذا عمر ابن حنظله نزد ما ثقه است و روایتش، یعنی این روایت صحیحه به شمار میاد بر مبنای ما و بر مبنای همه کسانی که این توثیق مشایخ ثلاثه رو در شهادت شیخ قبول داره. قال: سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فی دین او میراث فتحاکما الى ان قال فان کان کل واحد منهما اختار رجلا من اصحابنا. اگر هر یک از این دو متنازعین مراجعه کردن به یکی از اصحاب، فرضیا ان یکون الناظرین فی حقهما، رضایت دادن هر دو که این دوتا هر دو ناظر بشن در حقشون. و اختلفا فی ما حکما، این دو نفر در حکمشون با هم اختلاف کردن، اختلافشون هم استناد به روایت از شما داشت. و اختلفا فی ما حکما و کلاهما اختلفا فی حدیثکم، چکا باید کنند؟ و قال الحکما ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما في الحديث و اورعهما ولا يلتفت الى ما يحكم به الاخر. قال فقلت فانهما عدلان مرضيان عند اصحابنا لا يفضل واحد منهما على صاحبه، دي نه افقهیت و نه عددیت و نه این مرجحاتی که فرمودید در اینها وجود هر دو یکسان هم چکار باید کرد؟ قال فقال ينظر الى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه يا المجمع عليه عند اصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ النادر الذي ليس بمشهور عند اصحابك. از بین این دو روایتی که اینها هر یک از این دو به اون روایت استناد کرده، حالا که این دو راوی، این دو حاکم هر دو مثل همان، به روایتشون رجوع کنید. این روایتشون اونی که روایتش مجمع علیه عند اصحابک است، یعنی مشهور، مثل اینجا مورد از مجمع، مجمع معنی مشهور شهرتی بین اصحاب. فیؤخذ به من حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک فإن المجمع عليه لا ريب فيه. إلى أن قال فإن كان الخبران أنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم، هذا هر دوش مشهور وهر دور الثقات أسمع ناقل كذا. قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيأخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. قلت جعلت فداك، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ؟ هردو موافق كتاب وسنة، أما يجيشون مخالف عامة كي موافق. فقال ما خالف العامة ففيه الرشاد. فقلت جعلت فداك، فإن وافقهما الخبران جميعا، هر دو هم موافق كتاب وسنة هم موافق عامة. قال ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر. خب ميلشون بكل هاس، ميل عامة بكدمك دو تلافه، اون طرفی که میل عامه بیشتر به اون سوست اون رها کنن به دیگری اخذ. قلت فان وافق حکامهم الخبرین جميعا، میل حکام هم بیکسان نسبت بله بله مثلا حکام من اصلا از حکام بودیمونه. قال اذا کان ذالک، اگر که هر دو روایت حتی میل حکام به هر دو یکسان بود، فرجعه حتی تلقا امامه. اینجا دیگه به هیچ شکل این دو خبر نمیتونی عمل کنی، مگذار کن تا از خود امام سؤال کنی. فإن الوقوف عند الشبهات یا فإن الوقوف في الشبهات خیر من الاقتحام في الهلكات. روایت در مسائل الشیعه است، ابواب و صفات القاضی باب نو، حدیث اول از این باب. خب اجمالا این دو روایت دلالت دارن بر این که معارضی خبر با خبر دیگر اون خبر رو از حجیت نمیاندازه، با اینکه معارض داره اجمالا این رو میفهم. خب اگر معارضی خبر با خبر دیگر خبر رو از حجیت نیندازد، خب این تعیین کن مبنای ما که وجود اماره معارضه برای یک خبری یک خبر ثقه است، این مانع از شمول دلیل حجیت نسبت به اون خبر نمیشه. پس اجمالا این دو روایت تعیین میکند مبنای ما، اما خب احتیاج به تفسیر و تبیین داره. سه تقریب میتوان برای این استدلال بیان کرد. البته این سه تقریب، دو تقریب از این سه تقریب نسبت به استدلال به هر دو روایت وارد است. تقریب سوم مخصوص روایت قطب رابندی است که روایت اول بود، حالا توضیحش رو بدیم. پس این سه تقریب، دو تقریب اول هر دو روایت رو در نظر دارد. به تقریب سوم تقریبی است که نظر به روایت قطب راوندی دارد. اما تقریب اول این که چنین گفته شود که ظاهر این روایت یا این دو روایت این است که مراد خبرین متعارضینی هست که این خبرین متعارضین علی رغم تعارض همچنان باقی هستند بر حجیتشون. فرض کنیم دیگه این که میگه فرض کنید خود به ما وافق الکتاب منهما یا خود به ما خالف العامه یا خود به فلان، هر دو رو فرض کرده که حجت هست ولو عند تعارض. اما میگه از این دو حجت این حجت رو باید دیگه ترجیح بدیم. این تقریب محتنی بدیم. بلاخ استدلال ما چنین خواهد شد که وقتی خبر ثقه با وجود معارض حجت از حجیت نیفته و به طریق اولا اگر یک اماری معارضه غیر حجت در معارضه اش باشد به طریق اولا از حجیت نمیفته. این تقریب استدلال اینجوری میشه که اگر بنا باشد که مراد این دو روایت این باشه که دو روایتی که تعارض می کنند و هر دو علی رغم تعارض همچنان بر حجیت باقی اند، این دو روایت رو این مرجحات در برای اونها اعمال کنید. اگر چنین باشد خب معنیش این است که خبر ثقه اگر معارض حجتی هم داشت معذالک از حجیت ساقط نمیشه. و اگه یک معارضی داشت که حجت هم نبود، مثل همین شهرت بین اصحاب، صرف شهرت، یا مثلا اعراض اصحاب دلیلی بر حجتش که نیست، این دیگه به طریق اولا نباید از حجت ساقط بشه. این تقریب استدلال به هر دو روایت. خب اگه هر دو حجتن پس چرا بهشون عمل نمی کنیم؟ چون اینجا علت عدم عمل به کلیه ما این است که عمل به هر دو ممکن نیست، مانع وجود داره، مقتضی حجیت کامل تامه. ما اگر بخوایم به هر دو عمل کنیم خب اجتماع ضد این محال، یکی میگه بکن یکی میگه نکن، نمیشه به هر دو عمل کن. پس وجه این که ما ناچاریم به یکیشون عمل کنیم وجود یک مانع عقلی است و اون چیه؟ اون لزوم اجتماع ضده. لیکن از لحاظ حجیت نه، اقتضای حجیت در هر دو تامه، فقط مانع در مقام تنجیز، مقام در انتصار، نمیتونیم ما هر دو رو انتصار. استاد شهید اینجا یک نکته ای دارند، یه عبارتی دارند، اینجا میگن که معنی این حرف این است که خبر ثقه حجت علی رغم وجود خبر ثقه دیگری در معارضه او معزال حجت. شما میفهمید که این استظهار رو ما اگر بخوام از این روایات انجام بدیم، این استظهار بعید از این روایات. ببینید ما در این روایات هر دو روایت مثلا در همین روایت عرصبت خدمت شما مقصد همین مقبولی عمر بن حنظله، خب دارد که مثلا چرا به مشهور به اون خبری که مشهور بین اصحاب کس رجوع میکنی؟ یاد فعن المجموعه لا ریبه فی. این لا ریبه فی یعنی چی؟ یعنی این کاشفیت داره، اون دیگری فیه ریب منشی، و این معنیش نیست که دیگه اون دیگه دومی مثلا دیگه نمیشه حجیت داشته باشه علی رغم حجیت اول. یا مثلا در مرجح دیگر باز آمده بود که به این خبر این نأخذ فهمود ما خالف العامه ففیه الرشاد. عبارت ففیه الرشاد یعنی چی؟ یعنی او کاشف از واقع، دیگری دیگه کاشف از واقع نداره یعنی از حجیت ساقط. خلاصه این که ما بخوایم بیایم این دو خبر رو هم بکنیم بر این معنی که مراد این دو خبر این است که وارد این دو روایتی که در باب مرجحات آمده که خبرین متعارضینی که با هم تعارض دارند علی رغم تعارضشون همچنان بر حجیت باقی هم. همچنان بر حجیت باقی. البته این رو حالا در بحث باب تعارض نیست، ولی مبنای تخییر بین متعارضین مبناش همین، یعنی اون بزرگانی که قائلند که خبرین متعارضین علی رغم وجود تساوی در مرجحات و عدم امکان اخذ مرجحات به دلالت تساوی، یا به دلیل اینکه هر دو مرجح دارند و تساوی در مرجح، یا هر دو مرجح ندارند، حالا برای به دلیل تساوی که در این فرض ما قائل به تخییریم، مثلا فرض مثل مبنای شیخ استاد وحید سلمه الله تعالی، ایشون قائل به تخییر که اگر متعارضین با هم دیگه هیچ وجهی از وجوه مرجحات نداشتن، فقیه مخیر است بین ان یعمل به ای منهم. این مبنای تخییر مبنش همه، یعنی علی رغم تعارض ولی هیچ یک از حجیت ساخت نمیشه، هر دو ساخت دو حجیت رو داره. چیشو میفهمد که آیه سعد میفهمد این مبنو بعیده، بعیده از این دو روایت. چرا؟ چون عبارت روایت طوریست که دلالت دارد به اینکه این مرجح معین حجیته، یعنی وسیله این مرجح نخ دیگری از کاشفیت میفته کلن و از حجیت میفته هم، چون از کاشفیت افتاده کلن. این لا رای بفی بس این آخر دومی بس فیه ره، یا ففیه در این کسی این روایتی که مرجح دارد ففیه رشاد، بس یعنی این آخر لیس فیه رشاد. خلاص میگه میخوان بعید. خب
جایی که
مرجح نباشه کماکان مذاری تصاویی
هست دیگه.
چی؟
جایی که
مرجح نباشه کماکان مذاری تصاویی
هست دیگه، اونجا چی؟ اونجا
کماکان امامه مثلا پایه پای میاد جلو با همه روایت. خب میگه اونجا که مرجح ندارد دیگه از هر دو از حجیت ساقط میشه. بله؟
بحث
تخییر که فرمیدیم، بحث تخییر یعنی هر دو حجیت باقی. اگر مقال به تساقط شدیم عند تعارض و عدم المرجحات، عند تساقط یعنی چی؟ یعنی دیگه نه این کاشفیت داره نه اون کاشفیت، دیگه برای ما هر دو از حجیت میفته. یه بحثی داریم که خلاصه دلیل حجیت در اینجا مبتلای به تعارض داخلی میشه، به تعبیر ما خود دلیل متعارض میشه، خود دلیلی که باید حجیت میگه. وقتی دلیل میگه به این عقص کن یعنی به اون عقص نکن، دلیل که باید به اون عقص کن یعنی به این عقص نکن، نمیتونه دلیل حجیت بگید هم به این عقص کن هم به اون عقص کن. توجه میفرمایید؟ مبنای تساقط اینه که میگه دلیل حجیت اینا با هم یه تضاد داره، این خبر میگه بکن اون میگه نکن، فرض اینه تعارض داره. من نخ دلیل حجیتی که بخواد بگید بگه هم به این عمل کن هم به اون عمل کن، ولو علی نحو التخییر این نمیشه. چرا؟ چون این دلیل حجیت خبر که میگه این خبر حجته، یعنی اون دیگری حجت نیست، نمیتونه بگه هم این حجته هم اون حجته. این که میگه هم این حجته هم اون حجت، اگه حجیت مبناش کاشفیت بشه که ما این همه بحث کردیم، این دلیلی که میگه خبر ثقه حجته به لحاظی که وثاقت چیه؟ کاشفیت داره، برای کاشفیت ضعیف. خب وقتی این دوتا با هم تعارض دارن کلن از کاشفیت ساقط میشه، نه اینکه کاشفیت ضعیفه داشته باشه، نمیتونن حتی کاشفیت ضعیفه داشته باشه، چون کاشفیت ضعیفه هم ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ چون دو کاشفیت، کاشفیت از این و آن که در دینن معقول نیست، یعنی بگه هم این درسته هم اون درسته.
استاد در مقام نظر این فرمایش درسته، یعنی در مقام عمل به یک طرف باید عکس کنه یا باید انجام بده یا نباید انجام بده، اون عمل رو کی
دلیلش میگه؟ ما بحثمون در واقع عمل، بحثمون در این است که فعلا آیا به این خبر به این دو خبر میتونیم عمل کنیم یا نه. اگه نه تمرسیم عمل کنیم چیکار میکنیم؟ میریم به اصل عملی عمل. اصل عملی کارش همینه دیگه، میگه ما نخوندیم در اصول عملیه که از اصول عملیه با امارات فرقشون چیه؟ فرقشون اینه که اماره کاشفیت داره از حکم واقعی. اصل عملی چی میگه؟ میگه حالا که متحیری اینجوری عمل تکلیف عملی تو تکلیف عملی رو معین میکنه و به اصول عملی مراجعه میکنه، یا استصحابه یا براءته یا اجتهاد یا هر چی. این از تقریب اول. تقریب دوم که بیشتر سیدنا استاد شهید آقای صدر به این تقریب دوم متمایل
راست این وقتی ما مجمعاً علیه شدیم طرف میفهمیم که کشف میکنیم که در اون مقابل مجمعاً علیه رأی بدی هست، ولی اینه که اقتضا و جهت تو حالا داشتن که دوتا معارض شدن، تا نداشتن که اصلا بحث معارضه پیش نمیاد.
خب میگه حالا که دیدی که یکیشون مجمعون علیه، این که مجمعون علیه هست، این به تنهایی این حجت میشه، اون دیگه از حجت ساقط میشه، چون کاشفی تو دردست میگه. یعنی به عبارت دیگر اینجا اون اقتضایی که داشت دیگه این اقتضا از تأثیر میگه، به دلیل این مانه مانه وجود داره. اقتضای حجیت دارد اما این حجیت فعلیت پیدا نمی کند به دلیل وجود مانع. مانع می شود از این که دلیل حجیت بیت شامل این میشه. اگر این یعنی به عبارت ها همین مطلبی که ما در این تقریب دوم میگیم که گفتیم خب همین دیگه، این گفتیم این تقریب اول این اشکال رو داره که اگر هر دو حجت باشن علی رغم تعارض، این مشکل رو به وجود میاره که ما گفتیم که خلاف ظاهر روایتین است. روایت نمیخوان بگن که این دو علا رقم تعارض همچنان حجتند و همچنان کاشف از واقع نمیشه. اما این تقریب دوم، تقریب دوم بگیم که ظهور این دو روایت یا حتی سایر روایت مربوط به مرجحات باب تعارض، افاده حجیت لولایی میکنه. یعنی میفهمانند دلالت دارند بر اینکه کل من الخبرین متعارضین لولا الخبر المعارض دیگر لکان حجه، اگر اون خبر معارض نبود این حجته، هم اون دیگری هم همینطور که اگر خبر اول معارض نبود حجته. اون چه ما از این روایات میفهمیم حجیت لولایی است، نه حجیت مطلقه غیر مقیده شامل صلح التعارض، نه بلکه حجیت لولایی. اون وقت نتیجه چی میشه؟ مثلا اگه تو خبر متعارض داشتی، یکیشون مخالف کتاب بود و دیگری موافق کتاب بود، و فرض این است که ما که میگیم مخالف کتاب، مخالفت به تباین نیست، چون اگه مخالفت به تباین بود که اصلا ساقط از اون جهت میشه. مخالفت به خصوص و عموم، یکی با عموم کتاب سازگاره، یکی مخصص عموم کتاب، یعنی کتابی عام میدارد این تخصیص میدن عموم کتاب، ولذا مخالفتش با کتاب مخالفت از باب خصوص و عموم است. این ادله می فرمایند که اون خبر موافق کتاب اگر این خبر دوم نبود اون حجیت لولایی ده، لولایی ده. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود که بس بنابراین اون خبری که موافق کتاب است با اینکه یه معارضه یک اماره معارضی دارد، ولو این اماره معارض حجت نیست، اما از آنک اون خبر موافق کتاب حجت. تو باید فهمیدی که چی شد؟ یه بار دیگه من مطلب تکرار میکنم. اگه ما گفتیم مفاد این روایتین یا روایات باب مرجحات باب تعارض که می فرماید مثلا که خود به ما وافق الکتاب و خود و بترک یا ودع ما خالف الکتاب. حالا ما دو خبر متعارض داریم، یکی موافق کتاب است، دیگری چیه؟ دیگری مخالف کتاب. گفتیم مخالفتش هم مخالفت به تباین نیست که اصلا کلن او رو ساقط از ساقط کند از کاشفیت کنه، مخالفت به خصوص و عموم. می فرماید این روایت مخالفت که خود به ما وافق کتاب و ترک این مخالف کتاب، یعنی این که مخالفت از کتاب با کتاب به خصوص و عموم. خب میگه که این همین خبر مخالف کتاب اگر اون خبر موافق کتاب نبود این حجت میشه. پس حالا که اون خبر موافق کتاب هست این چیه؟ این دیگه حجت. اما یه اماره ایست که کاشفیت که دارد فی ذاتها حجت نیست، میشه اماره غیر حجت. تازه میشه مثل شهرت معارض خبر موافق. خب این روایت میاد که به اون خبر موافق کتاب عکس کن، علی رغم چی؟ علی رغم وجود یک معارضی که معارض حجت نیست، علی رغم وجود یک اماره غیر حجتی که معارض اون خبر موافق کتاب است. و این اثبات میکنم و دعایی بود که وجود یک اماره معارضی غیر حجت برای یک خبر ثقه که دلیل حجیت شاملش میشه، این مانع از حجیت اون خبر ثقه نیست و خبر ثقه هم چون به حجیت خودش باقی میماند و دلیل حجیت شاملش میشه. این تایید بگم و دعایی بود. بله؟
مسلم
که چی؟ چی مسلم؟
روایت نمیتونه نسخ قرآن
بیان کنه. این همه روایت که ما داریم که روایت رو عرضه کنید بر کتاب و هرچی مخالف کتاب بود اینه لروح. خب قدر متعقنش چیه؟ قدر متعقنش اون روایتیست که با کتاب تخالف به تباین خطا از حجیت ساقطه. ادامه بحث ان شاء الله. صلی الله علی محمد.